بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم از اینکه این توفیق باز هم نصیب بنده شد که خدمت شما برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید ان شاء الله تقدیم حضورتون بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که اون چی که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، انشاءالله که برنامه برای شما قابل استفاده باشه. ایام بسیار مهم است. امشب شب آخر ماه رجب، خب ماه رجب داره تموم میشه و ماه شعبان، ماه پیامبر داره میاد. این ماه ها در واقع با اون اعمالی که در این ماه ها وارد شده، انرژی های معنوی است که به انسان وارد میشه، ویتامین های روحانی است که بر انسان وارد میشه و اگر قدرش رو بدونیم ما و خودمون رو در معرض این نسیم های الهی قرار بدیم، اون عظمت و ارزش و پایدهش رو جز خدایش کس نمیداند که فرمودن ان فی ایام دهرکم نفحات علا تعرض لها، در ایام روزگاران شما نفحا و نسیم های رحمت الهی میوزد. هشدار، آگاه باشید خودتون رو در مسیر اون نفحا و اون رحمت های الهی قرار بدید و برخوردار بشید از نسیم های رحمت الهی. این دو سه ماه خلاصه این رحمت ها مستمرن داره میوزد و ما باید در معرض این نسیم ها خودمون رو انشالله قرار بدیم.
انشاءالله. خیلی ممنون جمعه همشمی، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز، راه های ارتباطی خدمت شما هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید. سوال کردن که دین ستیزان میگویند که دین نباید در مرکز قدرت و حکومت قرار گیرد، چرا که در این صورت میخواهد حقیقت خود را بر جامعه تحمیل کند و این یعنی دیکتاتوری. شما چه پاسخی؟
اولا که دین رو مردم انتخاب میکنن با عقل و تحقیق و بررسی و کسی تحمیل نمیتونه بکنه دین رو بر کسی، چون دین یک امر اعتقادی و یک امر قلبیه، باور قلبیه، قابل تحمیل و قابل استبداد و دیکتاتوری نیست. هیچ کسی نمیشه جبران دیندار کرد. لا اکراه فی الدین، دین اکراه بردار نیست. حالا جامعه اومدن و یه دین انتخاب کردن، دینشون هم در همه زمینه ها حرف داره، اونم بهترین حرف ها رو، عاقلانه ترین حرف ها رو، منطقی ترین صورت های رفع نیاز رو. بیم نه، چون تو دینی هرچند حکومتی تو پیشنهاد میکنه عاقلانه تره، و چون تو دینی اگه بگی میشه دیکتاتوری، باید مردم بگن تو دیکتاتوری. خب مردم انتخاب کردن دین رو، مردم این راه رو انتخاب کردن، دینی انتخاب کردن که دین خودش یک صورت حکومت رو پیشنهاد میکنه، یک و دو عالی ترین شکل، عقلانی ترین شکل و زیباترین شکل حکومت از نظر فلسفه سیاسی. بگیم نه، چون تو گفتی ما قبول نداریم، با اینکه عقل اینو قبول میکنه، عقل می این دین از دین های دیگه بهتر، این حکومت از حکومت های دیگه بهتره، بگیم نه چون دین گفته ما قبول نمیکنیم. چه منطقی است؟ این عقل رو تعطیلش کنیم. حکومت دینی، حکومت اسلامی میگه حاکم باید عادل باشه. بگیم نه چون دین گفته عادل باشه، نباید عادل باشه، باید فاسق باشه. باید آدم ظالم و بی‌ادب و نمیدونم خودکامه و غیر مردمی باشه. دین میگه حاکم باید عالم باشه، چون جامعه اسلامی است، خود اسلام اجرا بشه دیگه. دین میگه که اون حاکم باید فقیه و عالم باشه. میگه نه، نباید عالم باشه، باید جاهل باشه، باید چیز سرش از اسلام نشه. دین میگه حاکم باید شجاع باشه. میگه نه، چون دین گفته حاکم باید ترسو و بزدل باشه. دین میگه حاکم باید کفایت داشته باشه، با تدبیر باشه. میگه نه، چون دین تو میگی ما حاکمون باید بی‌کفایت باشه، باید بی‌تدبیر باشه. دین میگه حاکم باید مردمی باشه، ساده زیست باشه. بگیم نه، ما حکومتی میخواییم که خودکامه و دور از مردم و کاخ نشین. و چرا؟ چون دین گفته ما دین رو بخواییم قبول کنیم میشه استبدادی. این استبداده. استبداد اینه که ادهی که راهی رو انتخاب کردن بهش میگیم نه، شما حق ندارید راهی که انتخاب کردید، خود انتخاب کردید، اون میشه دیکتاتوری. چرا؟ چون دین گفته. نه، این منطقی نیست. بله، یه وقت دینه که عقلانی نیست، زورگوه، تحکم میکنه، خلاف عقل حرف میزنه، خلاف علم حرف میزنه، خلاف منطق آموزه هاش، خلاف فطرت انسانه. و بعضی از آیین ها اینجوری هن، ما همون رو قبول نداریم. اون هم ده حکومت ندارن، اون هم میگن کار قیصر به قیصر فاکو دار کن، کار خدا رو به خدا. چرا؟ چون ندارن. اما اگر آیینی شکلی از شکل حکومت رو پیشنهاد میکنه، بعد انسان در فلسفه سیاسی میاد بررسی میکنه، ببینیم که این بهتره یا دموکراسی غربی که اولا دموکراسی عاقلانه تن شکل اداره حکومت نیست. اگر واقعا بخواد منطقی بررسی بشه، که ببینیم هرچی اکثریت گفتن، اگر اکثریت گفتن که همه انسان ها بخوان ظالم بشن، ببینیم چون اکثریت گفته درسته و همیشه اکثریت بر حق هن. حالا فرض کنیم که شکل این بهترین شکل حکومت. دو، آیا در خارج هم محقق شده تا حالا؟ شما جای حکومت دموکراسی سراغ دارید که واقعا دموکراسی باشه، که مردم بر خودشون حکومت کنن؟ چون دموکراسی دیگه حکومت مردم، مردمی حکومت. سراغ دارید کشورهای که مدعی دموکراسی هن، 1000 نفر دارن حکومت رو تعیین میکنن، 350 میلیون نفر جمعیت دارن، 1000 نفر حاکم، همه کار رو 1000 نفر انجام میدن. این حکومت اکثریته. کجای دنیا شما اکثریت سراغ دارید؟ کجا دموکراسی واقعی؟ که یه مورد بگن دید ما آنالیز بکنیم بشون بگیم چه خبره. پس در خارج وجود ندار. سه، حالا اگه برفرضم که در خارج وجود داشته باشه، بهترین شکل هم باشه، این معناش اینه که ما اگه شکل بهتری از این داشتیم اونو دیگه کنارش بذاریم. وقتی عقل ما حکم میکنه که در کنار دموکراسی حکومت دیگه هم هست. خب انواع حکومت هست، اریستوکراسی هست، تئوکراسی هست، نمیدونم دموکراسی هست، استبدادی، دیکتاتوری هست و انواع دیگه هم از حکومت ها هست، مشروطه هست مثلا. همه این انواع حکومت ها بررسی بشه، شکلشون بررسی بشه، با داوری عقل ببینیم که کدام بهتره. اگر حکومت دینی از همه بهتر بود، بگیم چون حکومت دینی است، نه دیگه دیکتاتوری است. اگه غیر دینی بود، دموکراسی بود. ولی اینکه دموکراسی نیست. اون که دموکراسی نیست، ولی چون حکومت غیر دینی چیه؟ دموکراسیه. این حکومت دینی در این حال که دموکراسیه. در مدت 40 سال بیش از 40 بار انتخابات برگزار کرده. انتخاب 100% آزاد. بگیم نه، چون دینیه، دیکتاتوریه. اما اگه غیر دینی میشد، میشد دموکراسی. این چه منطقی است؟ نه، اینها در واقع تحکم و زورگویه.
بسیار، خیلی ممنون جای محمدی. حالا اگر حکومت به اسم دینی با تحکم و زورگویی روی کار آمد چی؟
اون قبولش ندارم، طاغوته. حکومتی که شاخصایی که خدا گفته، قرآن گفته، عقل میگه رو نداشته باشه، اون حکومت طاغوتیه. حالا میخواد به اسم دین باشه، میخواد به اسم ضد دین باشه. اگر عادل نباشه حاکم، اون طاغوت هر کس باشه، اعلم علما باشه، عادل نباشه طاغوته، فقیه نباشه طاغوته. شرطی من گفتم نداشته باشه اون حکومت حکومت دینی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که اگر انسان پیری فوت کند آیا در آن دنیا هم پیر محشور می شود؟
نه، این پیری رو از کنم که این عوارضی که این جسم داره مال این جسمه، جسم برزخی این چیزا رو نداره. شما اگه مثلا فرض کن که 80 سال 90 سال من باشه تو عالم رویا که خواب میبینید، اون بدنی که باش خواب میبینید افتاده و ضعیف و این چیزها نیست، خیلی سرحال و بانشاد. نه، اون بدن برزخی انسان که انسان در برزخ با اون بدن زندگی میکنه، اون این عوارض این بدن خاکی و ناسوتی و عنصری رو نداره.
بسیار. سوال دومشون این هست، انسان فوت شده تا قیامت در جهنم یا در بهشت هست؟
نه، اونایی که در بهشت هن آره، اونایی که در بهشت برزخی هن تا قیامت تو بهشت برزخی هستن. اونایی که تو جهنم برزخی هن بعضیشون ممکنه تو همون جهنم برزخی بمونن، بعضیشون به تدریج اینها نجات پیدا میکنن میان تو بهشت برزخی.
بسیار. سوال سومشون اینم هست، آیا انسان در آن دنیا، اون دنیا غلطه دیگه، در آن عالم به پدر و مادر خود خواهد رسید، در کنار آنها خواهد بود یا خیر؟
بله، اگه هر دوشون بهشتی باشن اونجا هم دیدو زیارت میکنه. یکی از نعمتهای بهشت برزخی همین دیدو بازدیدها و زیارتها و با هم بودن هاست.
بسیار عالی.
سوال از کجا بود؟
بله؟
سوال از کجا بود؟
نگفتن، یعنی بر من نیومده. از افغانستان بود ظاهرا.
خیلی
بسیار. سوال کردن چرا در اسلام پدر فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمی شود، ولی اگر مادر فرزند خود را به قتل برساند اعدام می شود، و جایگاه پدر به مادر چرا برتری دارد؟
نه، جایگاه پدر بر مادر برتری نداره، بلکه جایگاه مادر بر پدر برتری داره. ولذا جنت و تحت اقدام امهات. شخص مثلا پیامبر گفت که به کی نیکی کنم؟ فرمود به مادرت. بار دوم سوال کرد، فرمود مادرت. بار سوم سوال کرد، گفت مادرت. بار چهارم سوال کرد، گفت پدرت.
سه به یک.
پس اینکه پدر بر مادر ترجیح داره اینجوری نیست. اما چند نکته اینجا وجود داره. یک، اولا که این حکم اجماعی نیست. بعضی از فقها هستن که میگن نه، پدر و مادر از این حس فرقی نداره. میگن که مادر اعدام نمیشه. یا از اون طرف اجماعی نیست. دو، اینکه پدر اعدام نمیشه معنیش چیز به خاطر پسر اعدام نمیشه، اون به عنوان یک حق شخصی است، به اون از بعد خصوصی جرمه، از بعد عمومی حاکمش هم میتونه اعدامش کنه. به تو احساسات جریحدار کردی، تو پدر بودی دختر تو با این شکل فجیع کشتی، حاکم شهر اعدامش میکنه. اون از حیث حق خصوصی گفتن چون هستی فرزند از پدره، حالا مثلا فرض کن پدر این فرزندش رو کشته، دیگه هستی از پدر نگیرن از حیث حقوق شخصی خصوصی، از حیث حقوق عمومی اینجوری نیست. حاکم شهر احساس کنه این باید اعدام بشه، اعدام میکنه اگه بخواد حکمش این باشه. مطلب بعد این که مادری که در واقع مجسمه عطوفت و مهربانی و لطف و رحمته، این میخواد دست به قتل فرزندش بزنه، باید خیلی از کنم که جرثومه عجیب و غریب باشه. ولی اونجا دیگه میانی مادری که اینجا رو، چون مادر خب رحم و عاطفه و اینش اصلا قابل مقایسه با پدر نیست، حالا این مادری دست به این کار زد، معلوم که دیگه خیلی این مادر نه تنها مادر نیست، زن هم نیست، عاطفه هم نداره، انسانیت هم نداره. ولی نسبت به اون سخت‌تر گرفتن. و نکات دیگری هم هست. عمده همون در نکته اول بود که عرض کردم. اولا که حکم عمومی نیست، حکم اجماعی نیست. و ثانیا عرض کنم که از لحاظ اسلام اگر مادر ترجیح نداشته باشه بر پدر که حتما ترجیح داره، پدر قطعا بر مادر ترجیح نداره.
بسیار. خیلی ممنون جای من. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام. سوالم درباره دلیل برحق بودن ما شیعیان است. خیلی خلاصه عرض می کنم. در آیات 111 تا 113 بقره یهودیان و مسیحیان هر کدام ادعا داشتند که ما برحق و بهشتی هستیم. خداوند می‌فرماید اگر راست می‌گویید دلیلتان را بیاورید. هر کس بنده و تسلیم فرمان خدا باشد بر حق است و پاداشش محفوظ. و در آیات فراوان می‌فرماید شما به این قرآن عمل کنید، اگر عمل نکنید بر حق نیستید و هیچ ارزشی ندارید. و علی علیه السلام در خطبه 176 می‌فرماید در قیامت همه گرفتارند جز کسانی که عملشان مطابق با قرآن است. سوال اول، ما شیعیان هم ادعا داریم که ما فرقه نجات یافته و بر حق و بهشتی هستیم. با توجه به آیات و فرمایش علی علیه السلام ملاک بر حق و بهشتی بودن عمل به قرآن است. متاسفانه امروز قرآن عملا در حاشیه مانده و ثمرش در زندگی مردم و جامعه خیلی کم دیده می شود. پس اگر خداوند در برابر ادعای ما شیعیان طبق آیه 111 بقره از ما دلیل بخواهد برای برحق و بهشتی بودن خودمان از قرآن، چه دلیل و سندی داریم؟ و سوالاتم بیشتر از جهتی است که میخواهم با دلایل قوی تری در بحث گفتگوها از مذهب شیعه دفاع کنم. به احترام وقت عزیزان، سوال دوم را در برنامه‌های بعدی مطرح می‌کنم ان شاء الله. اگر امری سوالی ندارید من خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم جناب آقای عبادی، خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. آقای قاسمی از زاهدان، سلام علیکم.
سلام،
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام و رحمت و برکات خدا بر حضرت عالی،
همچنین
بر جناب استاد عزیز.
علیکم السلام.
همچنین بر بینندگان و شنوندگان عزیز و عزیزان پشت صحنه. عزیزان، من همه شما رو خیلی دوست دارم. اگر من سوالی میکنم که از من ناراحت میشید، من امشب از همه تون عذرخواهی میکنم. مثلا من اگرم که وقتی حضرت علی غیب میدونسته، چرا وقتی میدونسته خانمش مثلا راه دارو دیوار دیر میکنه یا اون نیده قرار مثلا به خانمش بکشه چه در نورده؟ هدف این نیست که بخوام مسخره بکنم. مسخره کردم بده، چون قرآن میگه لا یسخر قوم، هیچ کس کسی نباید مسخره کنه. عزیزان من اگر میگم سوال دارم، میگم خوب پیامبر وقتی میدونست که قرار کشته بشه، خوب هجرت کرد، عزیزان رفت، یعنی ما دیدی کنیم از مرگ خودمون. خدا میفرماد علیکم انفسکم، یا با اینکه فرعون همه مال ایشون بود، ایشون پسرخونده ایشون بود. منم میگم تو قرآن گفته الذین توفاهم الملائکه الظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. آیا زمین خدا به قدر کافی بزرگ نبود که هجرت کنید تا به این بدبختی کشته نشین؟ چون خدا میگه خودتون به هلاکت نندازید. اگر کسی از من ناراحت
بشه،
من
احتیاط
ندارم که عذرخواهی بکنم.
آقای قاسمی،
من
آقای قاسمی، شما سوالتون مشخص بپرسید. آیات زیادی رو میخونید که با بحثتون مربوط نمیشه. سوالتون مشخص کوتاه بپرسید تا جواب بدیم. شما آیات رو ردیف میکنید مسلسل بار، معلوم نیست که شبهتون چیه، سوالتون چیه.
سوال من این است که عزیزان، من هدفم مسخره کردن کسی نیست.
این تمام شد.
من خودم شیرزاده هستم. اگر سوالی میکنم به خاطر اینکه قرآن میگه وقتی کسی علم جیب داره.
ما قرآن رو خوندیم، شما سوالتون رو پرسید.
نه سوال
چی شد؟
خیلی خوب
تلفنشون وصل خواهد. آقای قاسمی عزیزم سوالتون چیه؟
سوالم اینه که خواستم بگم یعنی عذرخواهی کنم عزیزم، از من ناراحت نشین.
کسی از شما ناراحت نیست آقای قاسمی
جان.
کسی از شما ناراحت نیست.
چرا من سه چهار ماه وقتم نمی کنم میگن از شما ناراحتن که شما حرفایت میزنید؟
نه، ما از شما ناراحت نیستیم آقای قاسمی، خیلی ممنونم.
سوال مشخص باشه. این که شما آیاتو ردیف میکنی، خب این آیات قرآن ما شنید.
حالا پس اجازه نمیشه یه سوال بگم؟
بفرمایید.
ببین، من نظرم اینه که وقتی میگن حضرت علی و اماما، خب غیب میدونستن. من هم شیرزاده هستم، چندین سال بین اعتقاد داشتم. بعد خدا میگم خب وقتی حضرت علی میدونسته که مثلا اگر خانمش بره پشت در، اینا میدونن پشت در نیست، مثلا میله تو کمرش میره یا مثلا لاک دیوار گیر میکنه، خب نباید خانمش میفرستاد. من اینو میخوام بگم، نمیخوام کسی رو مسخره بکنم.
گرفتیم سوال رو، گرفتیم.
خیلی ممنونم آقای قاسمی عزیز، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب، دلیل بر حق بودن شیعه از منظر قرآن اگر بخوایم نگاه کنیم چی هست؟
خداوند دو تا حجت بر ما داره، یه حجت عقل، یه حجت هم سنت پیامبران و پیامبر که قرآن هم جزی از فرماشات، چون قرآن هم پیامبر به ما ابلاغ کرده دیگه.
بله.
اون چی ما به ما رسیده از پیغمبر رسیده. عقل رو ما داور قرار میدیم، میایم اصول از مذهب شیعه رو با معیار عقل میسنجیم، بعد مقایسه میکنیم با سایر اصول. ببین عقل خودم رو تایید میکنه، هر چه مورد تایید عقل بود ما همون رو قبول داریم، اونم که مورد تایید عقل نیست چون حجت ما عقل دیگه، خدا بر اساس عقل در قیامت از ما مؤاخذه میکنه. عقل رو داور قرار میدیم، ازش میپرسیم که توحیدی که پیروان اهل بیت میگن در نهج البلاغه اومده، در اصول کافی اومده، در توحید صدوق اومده، این با عقل منطبق تره یا توحیدی که دیاران میگن؟ خواهید دید 100% این بر عقل منطبقه، حرفای دیگران بسیاریش اگر نگیم ضد عقله قطعا با عقل منطبق نیست. یکی خدا تو عرش اونجا نشسته، صندلیش نشسته و شبهای جمعه میاد پایین و داد میزنه که آیا کسی خود این خدایی بخواد یه بالا باشه و پایین باشه و جا داشته باشه، که دیگه خدا نیست. خب اگه کسی اینو گفت که خب آقایون میگن، این عقل قبول نمیکنه، چون خدا اگه بخواد جا داشته باشه محتاج جا هست، پس جا باید قبل از خدا باشه، جا میشه خدا، یه خدا خدا نیست. خدا که یه لحظه اونجا باشه یه لحظه پایین باشه، وقتی پایین باشه بالا نیست، وقتی بالا باشه پایین نیست. یا یهودی بعد از رحلت پیامبر اومد گفت پیامبرتون کجاست؟ من سوال دارم. گفتم پیامبر رحلت کرده. گفت که جانشینش کیه؟ خلیفه اول نشوش دادن. رفتش گفت که خدا کجاست؟ گفت تو آسمان ها. گفت خیلی خوب، خیام راحت شد، تو زمین خدا نیست، هر کد دلم بخواد انجام میدم. بردنش خدمت امیرالمومنین، حضرت فرمود که خدا خب الذی عین العین، او کسی است که مکان رو خلق کرده، خودش دیگه مکان نداره، او مقدم بر مکان، او اوله، قبل از مکانه. خب حالا اگه ما عقل و داور قرار بدیم تک تک توحید، نبوت، معاد، امامت، همه اینها رو با معیار عدل، با معیار عقل بسنجیم، ببین حق با کیه، کاری نداره که. کتابا موجود، مباحث موجود، تک تک. این یک، این تموم شد. بریم سراغ فروع دین. میخواییم ببینیم پیغمبر ما که همه قبولش داریم، شیعه و سنی قبولش دارن، قرآن رو همه قبول دارن، میخواییم ببینیم که پیغمبر ما چطور وضو میگرفته، وضوی که گفت قرآن گفته چجوریست. همینجا عرض میکنم که کی میتونه قرآن رو اونجوری که خدا میخواد، اونجوری که پیغمبر گفته، اونجوری که پیغمبر تفسیر کرده به ما منتقل کرده باشه؟ قرآن فرمان لایم از سوال المتحرون، این متحرون چیه؟ اصلا اهل بیتن، انما یرید الله لیطهر بکم ریس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا.
خب از اهل بیت سوال میکنن که چرا شما میگید که در وضو فقط بخشی از سر باید مسح کشیده بشه؟ این از کجای قرآن استفاده کردید؟ فرمان لمکان البا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم. این به بعضی از سرتون، نه کل سر. خب بر اساس قرآن ما فرویدین عمل بکنیم، این تفسیر قرآن از کی بگیریم؟ او که از یک کلمه با حکم فقهی استخراج میکنه، یا کسی که اصلا این توجه ها رو نداره؟ ما میخوام ببینیم پیامبرمون چطور نماز میخونده، چطور روزه میگرفته، اینو از کی بپرسیم؟ از اهل بیتش که همیشه با پیامبر بودن، شب و روز با پیامبر بودن، از امیرالمومنین که همه قبولش دارن، یا از جناب احمد حنبل که 200 بیش از 200 سال با پیامبر اختلاف داره، 200 سال بعد از پیامبر اومده، یا از جناب شافعی که همین حدود 200 خورده سال بعد از پیامبر بوده؟ ما از کی بپرسیم؟ دنبال رو کی باشیم؟ دنبال رو امیرالمومنین باشیم که همه قبولش دارن، شب و روز با پیامبر بوده، تمام دوره رسالت پیامبر با پیامبر بوده، از دوران کودکی همراه پیامبر بوده، آخرین لحظات هم در حال پیامبر از دنیا رحلت کرد که سرش تو دامن امیرالمومنین علیه السلام بوده. همه حرفا اینه. می‌خوایم که مثل پیامبر نماز بخونیم، مثل پیامبر وضو بگیریم، مثل پیامبر اعمال انجام بدیم. اینها رو از کی بپرسیم؟ از اون شخصی که مقابل قائل به عصمتش هستیم و معصوم بوده، یا از کسی که فاصله زیادی با پیامبر داره، یا مثلا ربات، حالا می‌خوام از اصحاب پیامبر، از امیرالمومنین بپرسیم، که همیشه همراه پیامبر بوده. خودت هم نقل کردید که پیامبر آیه نازل میشد داره مولانا رو میخوند، فرمود تفسیرش اینه، شأن نزولش اینه، ناسخش اینه، منسوخش اینه، همه اینها رو میگفت. وقتی هم که از مسافرت بود، وقتی میامد تماما بهش میگفت در غیاب شما این آیات نازل شده و تفسیرش این الاخ. از ایشون بپرسیم، از جناب ابو هریره، که ابو هریره که در یک سال و نیم آخر عمر پیامبر ایمان آورده، ایشون قبلا یهودی بوده، فقط یک سال و نیم پیامبر رو درک کرده. اون وقت بعضی از خود آقایون میگن که ایشون در حدیث هم تدلیس میکرده. حالا ما اینم کنار میذاریم، فرض میکنیم که تدلیس هم نبوده، فرض میکنیم که کدامشون بیشتر با پیامبر بودن. چرا باید در صحاح شما از امیرالمومنین کمتر از 500 حدیث اومده باشه و از جناب ابو هریره بیش از 3600 تا حدیث؟ او که راست کردم یک سال و نیم فقط. حالا بعضی گفتن دو سال، حالا فرض کنیم دو سال باشه. دو سال کجا و 23 سال کجا؟ اونم شب و روز و وقت و بی وقت و جز اهل بیته، تو خونه پیامبر هست، با پیغمبر هست. حرف ما اینه، میخواییم که فروع دین رو مثل پیامبر عمل کنیم. از کی بپرسیم؟ از اهل بیت پیامبر، که عرب ها میگن اهل البیت ادرا بمافل بیت، اهل خونه بهتر میدن تو خونه چه خبره. یا از کسی که 300 سال با پیامبر فاصله داشته، با چند واسطه میگه پیامبر اینجوری گفته، اینجوری فرموده. اما ما میگیم امیرالمومنین اینجوری فرموده، امیرالمومنین میفرماید پیامبر اینجوری فرمود، امام صادق که همتون قبولش دارید به عنوان مخبر صادق، از پدرش تا به پیغمبر میرسه. پس فروع هم که بررسی میکنیم، میبینیم که آنچه که شیعه میگه 100% منطقی است، 100% عقلانی است، 100% مورد قبول. اما راجع به قرآن، قرآن نیاز به تبیین داره دیگه. لتبین لکم ما نزل الیهم، پیامبر ما قرآن نازل کردیم که بیان کنی برای مردم چه نازل شده رو. این تبیین رو از کی بگیریم؟ خب ببینید قرآن نظرش چیه؟ این نظر قرآن رو از اهل بیت پیامبر یا از خود پیامبر بگیریم یا از دیگران بگیریم؟ خب شما بیاید کتب تفسیر روایی ما رو بررسی بکنید، مثل البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی رو، مثل نور الثقلین رو، مثل صافیه مرحوم فیض کاش، اینا رو بیاید بررسی بکنید، ببینید ما چی داریم و دیگران چی میگن. ما میگیم اینها اسناد ماست از فهم قرآن، این تازه یک شاخه تفسیر روایی ماست. بله ما باید به قرآن عمل بکنیم، اما کدام قرآن و کی باید قرآن رو بیان بکنه؟ اون کسی که قرآن ناطقه، عدل قرآنه، که پیامبر فرموده هرگز از قرآن جدا نمیشن، که اگر شما با اینها بودید به مقصد میرسید، یا کسی که عدل قرآن نیست؟ همه قبول داریم حدیث ثقلین رو، همه قبول داریم دیگه. نما فرمود که انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرضا غیر حوز. این دوتا اهل بیت قرآن اصلا جدا نمیشن تا شما رو مقصد برسونن تو بهش کنار حوض کوثر و من وارد کنم. ما میخوایم به قرآن عمل بکنیم. میشه قرآن رو از اهل بیت جدا کرد؟ قرآن منهای اهل بیت جدا اصلا جدا شده هست، یا اینها لن یفترقا؟ پیامبر ما جدا نمیشه، ما جداشون میکنیم. ما میگیم دوتا با همن، اون که قرآن میگه اهل بیت هم میگن، چه اهل بیت میگه قرآن هم میگن، اینجوریست، قرآن هم میفرماید. اینم حرف ماست. پس ما هم قبول داریم باید به قرآن عمل کرد. بیاید شما کارهایی که خب پیروان اهل بیت راجع به قرآن کردن، کتابایی که نوشتن، تفاسیری که نوشتن، اینا بررسی بکنید ببینید چه کاری انجام شده. ما که قرآن رو نه که ببین قرآن پشت گوش انداختیم، اونم که قرآن پیامبر میفرماید ان هاذا یا رب نقوم هاذا نقوم اتخذ هاذا القرآن مهجورا، قوم پیامبر، نه پیروان اهل بیت، که خب ممکنه که حتی عرب هم نباشن. بله قوم پیامبر قرآن رو مهجور کردن، اما پیروان اهل بیت اینجوری نیست. شما مکه که رفتید ببینید چه پیروان اهل بیت بیشتر قرآن میخونن یا دیگران. شما بپرسین چند تا قرآن ختم کردید تو مکه و مدینه، تو ماه مبارک رمضان همینطور. بله دیگران هم قرآن میخونن، ولی قرآن منهای عترت، قرآن با اهل بیت دوتا با هم باشن ما رو به مقصد میرسونن. نه حسبنا کتاب الله درسته، نه حسبنا عترت رسول الله. هر کس گفت اهل بیت برای ما کافی است، به جایی نمیرسه. نه اهل بیت رو داره نه قرآن رو. هر کس هم گفت قرآن برای ما کافی است، نه قرآن رو داره نه این نص فرمایش پیامبره. انهما لن یفترقا.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب محمدی. چرا حضرت علی علیه السلام خانومشون رو میفرستن پشت در؟
جالبه همین سوال من فکر کنم تو همین برنامه پاسخ دادم. فکر کنم خود همین آقا قاسمی سوالی که من پیشون گفتم شما مطلبتون رو چون آیات قرآن ردیف میکنه وقت بیننده ما نمیفهمه که ایشون خلاصه چی میخواست بگه. ما متوجه میشیم، خب ما این آیات رو بلدیم، این آیه که ایشون داره میخونه، خب ما هم میدونیم مسئله که آدم بعده، ما هم میدونیم آیه سوره حجرات چند تا آیه اونجا داره، سوره دیگه قرآن داره. این بود که من گفتم شما سوالتون مشخص بگید. همین سوال من فکر میکنم ایشون یه بار دیگه هم پرسید و ما هم جواب دادیم. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول که کی گفته که ائمه علیهم السلام همه علوم رو میدونن؟ علم غیبشون مطلقه؟ نه خیر، نمیدونن بعضی چیزا رو. آیا امیرالمومنین در لیلة المبیت میدونست که امشب اگه جای پیامبر بخواب اتفاقی براش نمیفته؟ نه خیر، نمیدونست. چون اگه میدونست که هنر نکرده بود. کار بخواد براش آیه نازل بشه و فرشته خدا بخواد به فرشته ها مباهات کنه، به جبرئیل و میکائیل مباهات کرد، خدا که گفت اگه شما یکتون عمرشون بیشتر شده باشه کی حاضره اضافه عمرشو به برادرش ببخشیش؟ کدام حاضر نشدن؟ فرمود برید زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جانشو به فدای اون بنده دیگه ما محمد بن عبدالله کرده، برید ازش حمایت کنید، برید ازش دفاع کنید. این همه آیه و مباهات اینها در صورتی است که حضرت ندونه و نمیدونست. آیا ابراهیم میدونست که ماجرای ذبح فرزندش یه فیلم بازی کردنه به انجام نمیرسه؟ نخیر، نمیدونست. اگه میدونست که کاری نکرده بود که. آیا یعقوب میدونست که فرزندش یوسف در چند قدمیش تو چاه کنعان افتاد؟ نخیر، نمیدونست. اگه میدونست خب پیداش می همه جا رو گشتن پیدا نکردن. کی گفته که امام همه چیز رو میدونه، پیغمبر همه چیز میدونه؟ نخیر، نمیدونن. پیغمبر میدونست که شطورش گم شده کجاست؟ نخیر، نمیدونست. وقتی منافقین شبه افکنی کردن خواستن ایمان مردم رو از بین ببرن، اونجا پیامبر پشت پرده رو نگاه کرد، اونجا جبرئیل نازل شد، چطورش ما در فلان دره به فلان درخت پیچیده برید بیاریدش. اون چی ما ادعا میکنیم اینه که انشاءو علمو یا علمو یا علمو که هر سش تو روایت ما داریم، یه باب باز کردم مفهوم کلینی در همین باره. اگر صلاح باشه، مشیت خدا باشه، رضای خدا باشه، اون هم رضاشون عین رضای خداست، پشت پرده رو نگاه میکنن، نباشه نگاه نمیکنن و نمیدانن. کی ما گفتیم که علمشون علم غیب مطلق؟ نه خیر، فقط خداست که علمش ذاتی است، بی حد مطلق، علمش عین ذاتشه، عین قدرتشه، این دوتا عین همه، فقط خداست. غیر خدا هیچ کس علم ذاتی ندارد، علم بی حد ندارد، علمش عین ذاتش نیست، تنها اون ذات بی همتاست و اون ذات لایزالش این صفات رو داره. این یک. پس این که میفرماید که میدونست، نخیر، نمیدونست. دو، ما یعمیرون فاطمه زهرا فرستاد پشت ده. تو خونه مردهای دیگه هم بودن، زبیر بود، از بنی هاشم چند نفر بودن، اون کسانی که حمله کرده بودن به خونه میخواستن دعوا بشه، میخواستن که خونی ریخته بشه، که آب گلالود بشه، اونها ماهی مرادشون رو بگیرن. برای اینکه این اتفاق نیفته، با توجه به احترامی که همه برای حضرت زهرا سلام الله علیها، همه اقشار دیگه، دختر پیغمبر بود، اون دختری که دیده بودن پیغمبر باهاش چیکار میکنه، چه رفتاری داره و دیده بودن که چقدر احترام میکنه پیغمبر بهش، فرمایشات پیغمبر خب فریقی نقل کردن، یکی دو تا که نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد پشت در که دعوا نشه، که کسی هر مردی میامد خب شمشیر و خونریزی و این چیزا، اومد که اینا برن دنبال کارشون. ولی زاو گفت من فاطمه هستم. خب منو گفتم وین هر کس مواد باشه. گفتم این خونه حسن و حسین مخصوصا ها، توی خونه حسن و حسینه. گفتم وین. او فکر کرد که اونها حیا میکنه ولی حیا نکردن، همه این فکر رو میکردن. بس این که فرستاد و نفرستاد نبود، همه فکر این بود که با اومدن فاطمه زهرا جنگ رخ نمیده، که اگر در مدینه جنگ داخلی شروع میشد اسلام نابود شده بود، چون اکثر مناطق مرتد شده بودن. جنگ‌های رد رو بخونن دوستان، چه تعداد، حتی شهر مکه یک پارچه داشت از دین برمیگشت، فقط مدینه مونده بود. مدینه هم بده زیادی منافق توش بودن دیگه، حتی یک سوم مسلمان منافق بودن. در سال سوم هجری در جنگ احد وقتی عبدالله بن ابی از میان راه برگشت، یک سوم مسلمان ها همراهش برگشتن. حالا الان سال 11 هجری است، منافقین هستن، قدرت های شیطان، قدرت خارجی مترسدن که یک درگیری تو این شهر بشه و اسلام رو شکن بکنن. اهل بیت میخواستن که درگیری نشه. بخونید تاریختون، نهج البلاغه هست این مطلب. ابو سفیان رفت عباس عمو پیغمبر رو همراه خودش کرد و در خدمت امیرالمومنین. ابو سفیان به امیرالمومنین گفت که کی تا حالا بنی عدی و بنی طی بر ما حاکم بودن؟ که شایسته حرفا نیستن. بنی عدی طایفه خلیفه دومه و بنی طی طایفه خلیفه اول. ابو سفیان گفت اینا کی شایسته این حرفا رو دارن؟ کی در طول تاریخ این دو طایفه جایگاهی داشتن که بخوان حاکم بشن؟ شما بیفت جلو، به امیرالمومنین سلام، شما بیفت جلو، من شهر مدینه رو پر از سرباز میکنم، سواره و پیاده، و این توان رو هم داشت، میتونست این کارو بکنه. شما متن فرموش حتی تو نهج البلاغه ببینید، فرموش شق و امواج الفتن به سفن النجا، فتنه انگیزی نکنید، باید با سفینه های نجات این امواج فتنه ها بشکنه. فتنه اومد، اسلام رفته، ولذا میخواستن که دعوا نشه، جنگ نشه، نه که بفرستنش، خودش اومد پشت در، اومد پشت در که حیا کنن، حالا حیا نکردن. مطلب بعد این که ما شما میخوایم تاریخ رو بررسی بکنیم، باید با این تحلیل های اینگونه ای بخوایم تاریخ رو بررسی بکنیم. این متد بررسی تاریخه، هر این برای خودش این متدی داره دیگه. ما یه حادثه تاریخی داریم بررسی میکنیم، میگم به نظر من، نظر اینجا مطرح نیست که حادثه تاریخی، باید بریم ببینیم سندش درست هست، کی نقش کرده، کجا نقش شده، تو افتاده یا نیفتاده. مگه فلسفه‌ای که ما داریم نظر میدیم؟ هر علمی برای خودش متدی داره، تاریخ هم برای خودش متدی داره. بسم الله، شما خود صحاحتون رو ببینید، صحیح بخاری رو ببینید، سایر صحاح رو ببینید، ببینید این اتفاق افتاده یا نیفتاده، کاری نداره که ببین حمله به خانه زهرا شده یا نشده. این حرفی نیست که ما بخوایم ما گفته باشیم که. پس اینکه شما یک مسئله تاریخی رو اگر بخواید با این تحلیل‌های غیر منطقی و غیر علمی بررسی کنید، این قابل قبول نیست. هر علمی برای خودش یک متد داره. شما علوم زیستی و علوم تجربه نمیتونید با متد عقلی بررسی بکنید، نمیتونید با متد نقلی بررسی کنید. میگن اسید سولفوریک مثلا ترشه، شما بگید نه ما آیه نداریم، روایتی نداریم، چه ربطی به آیه روایت داره؟ تجربه کردیم دیدیم ترشه. میگن برف سفیده، بگیم نه ما روایتی داریم که میگه برف سیاست، جای روایت اینجا نیست که، جای تجربه‌ایه. هر علمی برای خودش یک روشی داره، با روش علمی برید خدمت تاریخ، برید خدمت متون خودتون، منابع خودتون، ببین حقیقت چی بوده.
بسیار متشکرم آقای محمد، خدا قوت. بفرمایید دوستان عزیز، تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه پرسمان انتقادی از شبکه ولایت. خب آقای محمدی سوال کردن که اگر جماعتی از مردم در طول تاریخ از تبلیغ ادیان الهی محروم مانده باشند و ایشون اعتقاد به خداوند نداشته باشند و زندگیشان هم با گناه سپری شده باشد، تکلیف این انسان ها و این جماعت در آخرت چی هست؟
این ها به لحاظ اعتقادی خوب مستضعف فکری و فرهنگی هست. دوستان به آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء مراجعه بکنن، بس اینها اونجا مطرح شده. به لحاظ اعتقادی اینها مستضعف فکری و فرهنگی هست. اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، در آخرت خداوند صحنه شبیه دنیا براشون آماده میکنه، پیامبری بر اینها مبعوث میشه و اینها رو از اون استضعاف بیرون میاره، حجت رو براشون تمام میکنه، میگه پروردگار شما چه دستور داده است. اگر عمل کردن با توجه به اینکه دیگه استضعافی هم نیست، حق براشون روشن شده، اگر حق رو پذیرفتن خب اهل نجاتن، نپذیرفتن معلومه که در دنیا هم
اگر بودن اینجوری باز
پیغمبری هم اگر بهشون میگفت بازم زیر بار
نمیدن.
این به لحاظ اعتقادی. اون به لحاظ عمل و رفتار، این گناهان شما میفرمایید به دو دست تقسیم میشه. یه دست گناهانی که خلاف فطرت، خلاف منطق، خلاف عقل، هر انسانی میدونه که ظلم بده، حالا چه دین گفته باشه چه
نگفته
باشه، انسان از اونجا که انسانه عدالت رو خوب میبینه، حالا چه شر گفته باشه چه نگفته باشه، احسان به منعم رو خوب میبینه، اساءش رو بد میبینه، ارتباط هم با دین نداره، یعنی به خاطر دین نیست. این دسته از گناهان اگه انجام داده باشن خب بله کیفر دارن، چون فطرتشون رو زیر پا گذاشتن، عقلشون رو زیر پا گذاشتن، انسانیت رو زیر پا گذاشتن. اما اون گناهانی که عقل و فطرت اونها رو حکمی در بارش نداره، مثلا فرض کنید که ربا، خب ربا رو از عقل بپرسید که فرق بین ربا و بیع چیه، می فرقی نمی کنه، هر دو معامله دیگه. اما شرع میاد میگه حلال الله البیع و حرم الربا، اینو دیگه عقل نمیفهمه، فطرت این چیزا رو دیگه سرش نمیشه. اینجا ها نمیشه گفت که اینها گناه کردن، گناه در صورتی که شرع پذیرفته باشن، در چارچوب شرع باشن و بدانن که این دستور خداست و نافرمانی کرده باشن. پس به لحاظ عملی این دو دسته تقسیم میشه کارهاشون، اونایی که خلاف فطرته بله مجازات داره، خلاف عقل مجازات داره که ارتباط هم با شرع نداره، اونایی که نه فقط از طریق شرع انسان میتونه بفهمه گناه چیه و غیر گناه چیه، وقتی اینها حجت براشون تمام نشده خود به خود گناهی هم انجام نداد.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن با توجه به این که خودم روزای قضا ندارم، هر وقت در ایام مبارکی روزه میگیرم به نیت پدر و مادرم که فوت شدن نگیرم، این بهتر است یا اینکه این روزه ها رو بگیرم و هدیه کنم به روح چند میت؟ اساسا نماز و روزه را هدیه کنیم به اموات، این بهتره یا به عنوان روزه قرض و نماز قضا انجام بدیم برای اموات بهتره؟
اگر احتمال میدید پدر مادرتون یا حتی جد و جدتون روزه قضا دارن، خب بلد بلو که احتمال میدید، این که به نیابت از اونها روزه بگیرید این بهتره، روزه واجب بگیرید. اما اگه نه یقین دارید که اونها روزه ندارن، خب میتونید روزه برای خودتون بگیرید و ثوابش هدیه بکنید به پدر مادر هر تعدادی میخواید.
بسیار عالی. سوال کردن که آیا مطالب افسانه‌ای که در مورد آینه گفته میشود صحت دارد؟ مثلا میگن بچه ها نباید شبها به آینه نگاه کنند، 10 دقیقه به این که 10 دقیقه به آینه نگاه نکنند چرا که چیزی ترسناک اتفاق میافتد، وقتی میخوابید روی آینه پتو بکشید و الا ارواح و جنها به دنیای ما میآیند، آیا این داستانها واقعیت دارد یا نه؟ خیلی از این مطالب در سایت ها بیان میشود. آقای داوود قاسمی است شبستان.
نه خیر، اینها خرافات اساسی نداره. ارواح که آینش تأثیر داره، در اینکه حالا روح بخواد بیاد، روح که بیاد و نیاد نداره اصلا، روح اشراق پیدا میکنه مثل خورشیدی که میتابه به زمین، اینکه روح آمد و روح رفت که اصلا معنا نداره. جن هم که اگه اونجا هست که هست، چه آینه باشه چه نباشه، اگه هم نیست که چی
نیست.
نیست. نه اینها خرافات، اینها افسانه. افسانه که نه، خرافه. ولی افسانه باز یک جانمایه داره، این همون هم نداره، خرافاته.
بسیار خیلی ممنونم. اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید که چگونه صدقه جاریه داشته باشیم در حالی که وضع مالی خوبی هم نداریم، یعنی در یک کلام آدم‌های فقیر چطوره میتونن صدقه جاریه داشته باشن؟
صدقه جاریه منحصر به چیزهایی نیست که نیاز به ثروت داره. مثلا بگیم یه مسجد بسازید، یه مدرسه بسازید، بیمارستان بسازید، جاده رو مثلا جاده بکشید برای مردم، نمیدونم چشمه آب حفر، یعنی چشمه آب بیرون بیارید یا قنات حفر کنید، عرض کنم که ها درخت بکارید که میتونه درخت بکارن دیگه، چون درخت هم خودش از صدقه جاریه حساب میشه. 15 اسفند هم روز درختکاری دیگه.
من دقیق روزشو نمیدونم، روز
فنکیه 15
اسفند آجا بهتر از من.
الان که
الان 10 امروز ظاهرا
درخت کاشتن خودش صدقه جاریه. چسان درختی بخارش بخاری که مردم اسرایش استفاده بکنن، از میوه‌اش استفاده بکنن، مادام میکنن درخت هست و مردم استفاده میکنن، اون صدقه جاریه
محسوب
میشه. یه سری کارهاست که صدقه جاریه، ولی از کنم که پولی هم نمیخواد، ثروتی هم نمیخواد. مثلا فرض کنید کتاب نوشتن، تولید علم، این که دیگه ثروت نمیخواد که. اتفاقا اون صدقه جاریه است که خیلی عظمتش، وسعتش خیلی بیشتره از یک مسجد ساختن، یک مدرسه ساختن. یا مثلا یه سنت حسنه پایه‌گذاری کردن. پیغمبر فرمودن من سنه سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. تا قیامت میلیون ها میلیارد ها نفر ممکنه به این سنت عمل بکنن، هم ثواب سنت گذاریش بهش داده میشه، هم سنت همه کسانی که به این سنت عمل، اون ثواب همه اونهایی که به این سنت عمل میکنن بدون اینکه از خودشون کم بشه به حساب این شخص هم گذاشته میشه. خب این که دیگه پولی نمیخواد. یا تربیت فرزند، اتفاقا تو خانه هایی که ثروت زیاد نیست بچه های بهتری تربیت میشن، راحت تر بچه ها تربیت میشن، چون خود ثروت گاهی فسادزاست. ثروت باعث میشه که امکانات گناه فراهم بشه، اما اونجایی که فقر هست بلازه بیشتر بچه هایی که تربیت مناسب تر دارن که بعدها هم به مقام های میرسن از همین خانواده های متوسط به پایین هست. خب تربیت فرزند از بهترین صدقات جاریه که مادامی که این فرزند هست، یا فرزندانی که این فرزند تربیت میکنه، کارهایی که این فرزند تربیت میکنه، تماما به حساب پدر و مادر نوشته میشه. همینطور مثلا انتشار دادن حقایق اصلاحی میکنم. مثلا فرض بفرمایید که شما الان تو این فضای مجازی وارد بشید، شبهاتی که هست پاسخهاشو پیدا کنید، جلوش بذارید، تبلیغ و ترویج دین، این هم صدقه جاریه. شما یک نفر رو هدایت کنید، ارزش برای شما بیشتر از آنچه خورشید بهش میتابه. در واقع دیگه داریم که یک نفر رو هدایت کنید، او رو زندش کردید. یک نفر رو زنده کنید، همه عالم رو زنده کردید. و من احیاها فکنه و احیا الناس جمیعا. قرآن فرماید که کسی یک نفر رو زنده کنه چه؟
همه
عالم رو زنده کرد. اگر شما یک نفر رو هدایت کنید تو این فضای مجازی، گمراه شده، حالا به خاطر شبهاتی مطرح شده، یا تو همین رسانه ها داره شبکه های معاند ضد دین و ضد ملت ایران رو نگاه میکنه و منحرف شده، شما اقدام میکنید، او رو هدایت میکنید، هدایتش کردید، او رو احیا کردید، و او رو احیا کردید، همه عالم رو احیا کردید. این فصل بازه، مقداری که من عرض کردم به ما نمونه بود. پس اینجوری نیست که بگیم کسانی که مال و ثروت ندارن نمیتوانن صدقه جاریه داشته باشن، میتونن داشته باشن، خوب هم میتونن داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سرکار خانم زارعی از بندرعباس، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام دارم خدمت شما موجه گرامی و همچنین حاج آقا محمدی شاهدی.
علیکم السلام.
ان شاءالله که سلامت باشین همگی و خلاصت بدون کنه. یه سوالی که دارم اینه که من دو روز پیش که نخیامو رد می‌شدم و متوجه 3 دختر خانم می‌شدم که تقریبا اینا بین 18 تا 19 سال بیشتر سنی نداشتن، و اینا کاملا بی‌حجاب، پوشش لباسشون هم خوب نبود و سرشون هم کامل، حتی ایشون هم پشت گردن انداخته بودن. متوجه شدم که این سه تا دختر کنار پارکی که دارن رد میشن، هدفشون اینه که چه دختر چه پسر چه جوان چه هر کسی رو شماره تلفن بدن، با اینا ارتباطی برقرار کنن. و خب من یه مقدار اینجور برای خودم کردم چه قضیه هست که اینجور میکنم. واردشون شدم، متوجه شدم که خانم‌ها چند تا برایشون کف دادن و آهنگ گذاشتن، گفتن حرکاتی برای ما انجام بده. اینا شروع کردن به حرکات موضوع و بعد به من دختره گفت بعد جوری نگاه میکنی چون حجاب ندارم. علاقم سریع گفتش که آره شما از اونایی هستی که غیرتی هستن و ناموستر هستن و سر میبرن. گفتم که نزدم فرگوریدن کار اسلام نبوده، کار دین و دیانت و غیرت نبوده، کار خشم شیطانی بوده که به وجود اومده و اون خودش مملکت قانون داره، راهکار داره، انجامش میدن، تو نگران این مسائل نباش. ولی خب بعد متوجه شدم که این دختر خانم هیچ مشکلی نداره از هر نظر. با خودم حس کردم که شاید این دو سه تا دختر بچهای پرورشگاهی باشن که به سن 18 سالی که میرسن دیگه مثل که قانون میگه راحتین برین خودتون کار کنین و خودتون زندگی کنین و خودتون تامین کنین. شاید جز این گروه باشن، شاید هم جز بچه هایی باشن که خانواده هاشون قید و بندی ندارن در رها شدن. یعنی این سه تا بچه حالت بسیار رها شده ای من حساب کردم اینها رو. حالا یا به خاطر سن متخصص سنیشون هست که دهه 80 هم دیگه من نمیدونم. حالا خواستن هم خواجه ها چه نظر چه پیشنهادی برای این برنامه دارن که من انشالله تو این دختر خانم به من شما تلفنشو داده میخوام که اگه شد حداقل اگه هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم یه جوری به این پوششی بدیم که تو خیابون و تو پارک و این برنامه اینجور راحت به هر کس و ناکسی تلفن نده و اینجور رابطه برقرار نکنه. از این نظر خواستن خواجه ها من راهنمایی کنن. یه دنیا ممنون، متشکرم، مزاحم شدم.
خیلی ممنونم از تماستون سرکار خانم زارعی، خدا نگهدارتون باشه. شاید آقای آقا مسعود از فسا، سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت
الله جناب حاج آقا متوسل
بزرگ وارید،
سلام بیعت و حضرت استاد عزیز و مهربان جناب آقای محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
انشاءالله که حالتون خوب باشه. انشاءالله که ایامی که گذشت بر شما مبارک باشه.
همیشه.
چون هنوز سال در حال هوای مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستید، تازه ببینید که سوالم قبل از سوال دو بیتون تقدیمتون کنم. جناب آقای محمدی، شما که محمدی هستید انشاءالله حتما هم که روش محمدی دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای سعد نشین اوج افلاک، بر طرز جهان و عالم خاک، فرمود خدای در مقامت لولاکه لما خلقت و افلاک. خدمت جناب استاد متوسل و جناب استاد محمدی عرض میکنم که امیدوارم روزی فرا رسد که بعدی برادران و خصوص در خواهران در این برنامه قصه‌گویی و داستان سرایی و قرآن تفسیر برای کردن و این چیزا نباشه. به جایی که داستان سرایی کنن و قصه‌گویی کنن و تعبیر خواب بخوان، بیان سریع همین الان آج آقا محمدی به یکی از برادران گفتن بابا سوالت رو مطرح کن، این چیزا که ما بلدیم. احسن به شما جناب آقای محمدی. استاد عزیز، واقعا که شما محمدی شاهرودی هستید، احسن بر شما،
خدا رو شکر.
اما امیدوارم که انشالله از دست من و حرف من کسی ناراحت نباشه. سوال بنده،
بله،
سوال بنده این است که جناب استاد، خیلی خلاصه عرض میکنم، این کلماتی مثل بتول که از القاب اسامی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست به چه معنی؟ همینطور کلمه عباس، نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام هست، از شد بطول و عباس. این رو خواهش میکنم توضیح بفرمایید. سوال دوم اینه که در یکی از شبکه های وهابی البته این مطرح شد. جناب استاد، ما هممون اعتقاد داریم، اعتقاد راسخ داریم که مولا علی علیه السلام نور چشم ما در محراب عبادت در مسجد کوفه به شهادت رسیدن. اما متاسفانه در یکی از این شبکه های وهابی مطرح شد که حضرت در راه رفتن به مسجد ترور شدند و به شهادت رسیدند. و این یکی از این گویندگان وهابی خیلی محکم تایید میکرد. من میخواستم در این باره هم توضیح بفرمایید. انشاءالله همیشه موفق و مؤید و سربلند باشید، در پناه خدا و اهل بیت همیشه پیروز باشید.
خیلی متشکرم آقا مسعود از فسا، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب دختر خانم هایی که حجاب رو رعایت نمیکنن،
اولا شما باید بیشتر بهشون نزدیک بشید، ریشیابی بکنید، ببینید که اینا کی هستن، چی هستن، پدر مادر اگه دارن اگه ندارن، و اون ریشه های مطلب پیدا بشه، چه سری طی شده که به اینجا رسیدن، مطالب تو ذهنشونه. و از جمله همون که ایشون گفت، خب اون حادثه اونجا اتفاق افتاده و اینا متاثر از اون حادثه هستن، خب باید بیشتر توجیه بشن که این ربطی به دین نداره، ربطی به اسلام نداره، اون جنایت کرده و جنایت بزرگی هم کرده، اون خودم که جوان چنین حقی نداشته و رضا اعدام هم میشه، حکمش هم از در شرعی اعدامه، مگر اینکه حالا بخواد صاحب حق گذشت کنه که اون دیگه واسطه باز تازه حاکم شهر میتونه اعدام بکنه، میشه میتونه از بود حقوق عمومی شخصی که اینجوری احساسات مردم جریح دار کرده اعدامش کنه. اون یه بحث ربطم به دین نداره. اینا رو شما باید باشون نزدیک بشید، ببینید که گیر کارشون کجاست، حرف حسابشون چیه، خودتون تونستید نتونستید متصلشون کنید به کانال هایی که بتونن به شبهاتشون پاسخ بگن. به لحاظ نظری باید 100% اینها شبهات ذهنی و نظریشون پاک بشه. تا این گام برداشته نشه، گام های بعدی نمیشه برداشت. ببینید که حرف حسابشون چیه، مثل یک مادر، مثل یک خواهر بزرگ، دوستانه، با مهربانی تمام و با روی باز، بدون ناراحتی و عصبانیت بنشینید پای درد دلشون، ببینید که حرف حسابشون چیه. در گام دوم خب باید اقداماتی انجام بشه که آنچه که این اشتباه کردن اونها از اشتباه بیرون بیان و جبران مافات بشه. اینها در عمل به اون الزامات دینی ملتزم بشن و متشرع بشن. اگه به اینجا رسیدید که خودشون شکل خود به خود و خود و خودکار اون عرض کنم که واجبات و محرمات رو عمل کردند و التزام پیدا کردند، دیگه شما تکلیفتون انجام دادید. همونطور که الان همین امشب گفتم، یه نفر از اینها شما هدایت کنید، از همه اون چه خورشید بهش میتابه ارزشش بیشتره. پیامبر به مولانا امیرالمومنین فرمود که فرستادش حضرت تو یمن، داشت میرفت یمن، بهش فرمود لن یهدی الله بک رجلا واحدا، اگر به وسیله تو یک نفر هدایت بشه برات بهتر است از آن چه خورشید برش میتابه، از آن چه بین زمین و آسمان هست، زمین و آسمان و آن چه در بین این دو تاست. شما یکی از اینها رو هدایت کنید، از همه عالم براتون از ارزشش و فضیلتش بیشتره، او رو احیا کردید، همه عالم رو احیا کردید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بتول یعنی چی؟ عباس یعنی چی؟
بتول من در واقع معنی بریده شده هست، ولی در اصطلاح یعنی کسی که عادت ماهیانه نمیشه، خانومی که پاک پاکه و از اون عادات بریده شده و پاک.
عباس
من خیلی شجاع، به شیر میگن عباس. عباس بعضی خیلی یعنی عباس سیغه مبالغه عبوسه، نه خود عبو سیغه مبالغه، عباس این شجاع، بسیار شجاع.
بسیار بله. امیرالمومنین سلام، در راه رفتن به مسجد ضربت خوردن و شهادت رسیدن؟
نه خیر، ما در منابع ما با سند کامل با سند دقیق حضرت در حال نماز به شهادت رسیدن، در حال نماز نافله به شهادت رسیدن، در حال نافله صبح به شهادت رسیدن، هنگامی که سر از سجده برداشتن ضربت خوردن. البته دو نفر بودن، یک نفر شمشیرش به سخت گرفت و فرود نیامد، یک نفر که ابن ملجم باشه شمشیرش فرود اومد و حضرت به شهادت رسید، یعنی ضربت خورد و بعدم بعد از دو روز بعدش به شهادت رسید.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. بفرمایید یک سفر معنوی داشته باشیم. برمی‌گردیم.
تو دین من و ایمان منی، تو دین من و ایمان
خب قبول باشه، میدونم که بعضی شما بزرگواران برنامه دارید، در همین نزدیکی ها مشرف بشید خدمت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. اونجا ما را هم دعا کنید انشاءالله، اوناییم که خیلی دلشون میخواد و وسایل و وسایلش فراهم نیست و تبرشون فراهم بشه. اگر مشرف شدید بنده و آقای محمدی و همه عواملی که اینجا هستن رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ما هم متقابلا انشاءالله دعا خواهیم کرد شما بزرگواران رو، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و اگر مشرف شدیم امام رضا، همچنین هستی حاج آقا محمدی انشاءالله. خیلی خوب، از آلمان پیام دادن، آقای فامیلیشون رو نگفتن، از اشتوتگارت آلمان گفتن که آیا فردی که همسرش رو دوست داشته و همسرش فوت کرده و ازدواج دوم انجام داده و این همسرش رو هم خیلی دوست داره، در بهش میتونه با هر دوی اونها همراه باشه؟
خوش اشتهاست
خب دیگه اینجوری هست.
بله هیچ اشکالی نداره، چون زندگیش اینجا هست و این هوا بازی مال دنیا هست.
بله.
اونجا اگر هر دو بخواهن، هم زن بخواد هم مرد بخواد، میتونن با هم باشن. اگر بخواد یه شور انتخاب بکنه، از کنم که باز به اختیار خودش هست، ولی این اشکالی نداره که با هر دوشون باشه. ام سلمه از پیامبر سوال کرد، تبتیم بر خلاف اون چی ایشون گفت بود، سوال کرد که اگه خانومی در دنیا دو تا شوهر یا سه تا شوهر داشته، چون شوهرای قبلیش مرده، مثل خود ام سلمه که شوهر شهید شد و بعدا با پیامبر ازدواج کرد، پرسید که آیا در آخرت با شوهرش خواهد بود؟ پیامبر اگه بخواد بله، سوال کرد که با کدام یکشون، گفت هر کدام خودش انتخاب کنه. پرسید کدام یک انتخاب میکنه؟ پیامبر فرمود اون که خوش اخلاق‌تر باشه اون رو انتخاب میکنه. بنابراین بله امکانش هست و اون مسائلی که ما در دنیا داریم، این کینه ها و کدورت هایی که گاهی بین هواها پیش میاد، اصلا اونجا این چیزا وجود نداره، محدودیت هم نیست. هر کس، هر خانمی اون چیزی بخواد براش فراهمه، هر آقای اون چیزی بخواد براش فراهمه. این لهم ما یشاءون که در قرآن داریم خیلی وسعت داره. ده عبارت دیگه هم داریم، مثلا داریم که فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون داریم، یا لهم فیها ما یشتهون، ما یدعون، ما یتخیرون، اما هیچ عبارتی به این لهم فیها ما یشاءون نمیرسه که خیلی وسعت داره. برای هر کس هر چی بخواد براش فراهمه.
بسیار خیلی ممنونم. یه پیام دیگه داریم از آمریکا، اینم بخونم بعد تلفن داریم. گفتن که حاجی محمدی در نماز خودشون بیشتر، در قنوت نماز خودشون بیشتر کدوم دعاها رو میخوان؟ لطفاً سه دعایی که در قنوت بهتر است رو بفرمایید.
خب من پنج وعده نماز تو هر وعده هم دو تا قنوت میخونم، میشه 10 تا. خب من 10 تا قنوت هر وعده بخونم که خیلی طول میکشه. عرض کنم که
سه تاشو خواستن دیگه، حالا شما انتخاب کنید.
معمولاً یک دعای قرآنی انتخاب میکنم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه تا آخرش. بعد هم فرض کنید که اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اینکه اللهم ارزقنا خیر الدنیا والآخره مثلا، یا یه دعای قرآنی ربنا لا تزغ قلوبنا تا آخرش، رب اغفر لی ولوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا واجزهما بالاحسان احسانا والسیئات غفرا. یه دعای قرآنی شم لا اله الا الله الحلیم الکریم. معمولا یه دعای قرآنی رو انتخاب میکنم با یه دعای دیگه در
کسیان. خیلی ممنونم جای محمدی. آقا امید از سرپل ذهاب، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید یه سوالی از حاج آقا محمدی دارم. حضرت رضا سلام الله علیه فرموده که بری رو قبر مؤمنی هفت تا انا انزلنا بخوانی، هم صاحب قبر آورده مرزیده میشه هم خودت. بعد حضرت رضا اینجا گفته مؤمن، آیا برای کسای دیگه که اهل نماز نبودن یا پدر بزرگ من که اهل تفرون بوده مرده، این هم صدق میکنه یا نه؟
خیلی ممنون.
سوال بعدی.
بله.
بعد یکی رضیقی دارم آجا حساکاره، بعد گفت تمام ما رجب من روزه میگیرم، روزه قضا، ولی روش نشد سوال بپرسه. گفت نماز قضا زیاد دارم، بعد روزه قضا زیاد دارم، بعد تکلیف من تو عالم برزخ با این ثوابایی که برای ماه رجب سست ماهر گفتن، حالا بهش برزخی از اگه جور ادامه بده یا بخاطر نماز و روزه قضا میره جهنم و برزخی. ممنون، خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب خانم شعاری از اصفهان، سلام علیکم. بفهمید خواهش
میکنم. اصلا میکنم چند برنامه قبل رجوع محمدی فرمودن که وقتی که حیوانات تو این دنیا میمیرن روحشون به خاطر اینکه تکامل پیدا نکرده یا اراده نداره، به خاطر همین همون موقع از بین میره، برای اون دنیا نمیمونه. بعد پس این آیه و ازال بوشون و خوشرت به چی اشاره داره؟ و خواستم برم که آیا وقتی که تو اون دنیا میگه همین آیه که الان فرمودن که لهم ما یشتهون لهم ما یتخیرون، اون دنیا وقتی حواس مثلا جوجه کباب میکنه جوجه پرنده است، آیا اون دنیا با حیوانات داریم یا حیوانات جدا از حیوانات این دنیا هستن؟ یا تخیل میکنه مثلا فیل ببینه، آیا فیله باز همون موقع ایجاد میشه؟ و اینکه این حیوانات وقتی کامل از دنیا میرن، آیا ممکنه برای یکی از ابناء بشر همین اتفاق بیفته، مثلا با مرگش هبا هم منصورا بشه، یعنی کلا دیگه اصلا هیچی ازش نمونه و کامل از بین بره، یا چون اراده داره این اتفاق برای بشر نمیفته؟ خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. یه فایل صوتی هم داریم، خانم سرامی از اصفهان فرستادن، این رو هم بشنویم.
سلام خدمت حاج آقا محمدی و مجری محترم. ببخشید من یه سوالی برام پیش اومد که همیشه حاج آقا امشبم فرمودن وقتی ما از دنیا رفتیم دوستان، اقوام، پدر، مادر میان استقبال ما و با ما هستن، ولی خیلی وقت هم شنیدم میگن که تنهایی اونجا، فکر بی کسی، تنهایی دون باشین. پس این دو تا با هم جور در نمیاد. نمیدونم. حالا این سوال از حاج آقا داشتم که لطف کنن جواب ما رو بفرمان. خدا خیرتون بده.
خیلی ممنونم از تماسشون و خدا نگهدارشون باشه. خب اگر کسی 7 سوره قدر بر قبر یک مؤمن بخواند آنچنان می شود و اینچنان می شود. حالا این مؤمن چجور باید باشه؟
مؤمن کسی که علاوه بر این که شهادتینش رو به زبان میگه و قلب هم باور داشته باشه و کسی که پیامبر قبول داشته باشه، علی القاعده خوب جانش پیامبر قبول داره. بنابراین در اصطلاح چون که در وقت هم داریم، مؤمن یعنی کسانی که پیرو اهل بیت علیهم السلام هست. وقتی ما مسیح میفهمد علامات المؤمن 5، شما 5 علامت که نگاه میکنید ببینید همش علامت های چیه؟ پیروان اهل بیت علیهم السلام. بنابراین مؤمن یعنی پیروان اهل بیت علیهم السلام. حالا اگه از اینا کسی بهش گناه کرده باشه که ایشون اشاره کردن، بله بازم بهش میرسه، به اون هم میرسه. اما بقیه که مستضعف باشن، کسانی که این راه رو نرفتن، که جزو مستضعفین برخشون جزو مستضعفین حساب میشن، اونا عرض کردن برزخ ندارن، در قیامت اونجا تکلیفشون روشن میشه. چون مستضعفین فقط کفار مصطلح نیستن، کسانی هم که راه اهل بیت رو انتخاب نکردن هم به نظر ما جزو مستضعفین، اونایی که حق براشون روشن نشده، یعنی نفهمیدن که راه اینه یا غیر این هست، اون هم میشن جزو مستضعفین.
بسیار خوب. کسانی که نماز و روزه قضا دارن و در ماه مبارک رجب انجام میدن و این همه فضیلت هایی که وجود داره، این دوتا با هم جور در میاد، به اون ثواب ها میرسن؟
خب این که معلومه که به این ثواب ها میرسن. منتها سوالشون این بود که اگه کسی نماز و روزه قضا داشته باشه و با این حال از دنیا رفته باشه، ممکنه در برزخ گرفتار باشه، ممکنه. بعد اینکه تو جهنم یا تو بهشت جز خدا کسی نمیدونه. اما ممکنه اونجا گرفتار باشه؟ بله. خب نماز نخونده، روزه نگرفته، اینا گناه دیگه. این گناهان او رو اونجا اذیت میکنه و اونجا گرفتار این گناهانش خواهد بود تا پاک بشه. پاک شد اون وقت منتقل میشه به بهشت. مادامی که گناهانش پاک نشده به بهشت نخواهد رفت.
بسیار. حشر حیوانات به چه صورت
است؟ حشر حیوانات که ما معتقدیم 8 دارن، در قیامت زنده میشن. بعد از اینکه انتصاب حاصل شد هر دو میمیرن و چون روح مجرد ندارن بدنشون خاک میشه، روحشون هم محو میشه. انسان چون روح مجرد داره، نفس مجرد داره، خب محو نمیشه دیگه، باقی است. اما اونها چون این نفس رو ندارن باقی نیست. اما یکیشون سوال کردن که خب اینها اگر روح مجرد نیست، پس در قیامت این روح تو دنیا مردن، اونجا از کجا اومده؟ تو دنیا محو شده. اشکال نداره که در دنیا محو شده باشه، اونجا دوباره باز ایجاد شده باشه، همونطور که خودشون زنده شدن. چنانکه اشکال نداره که تا اون موقع ادامه داشته باشه، اونجا بعد از اون که اون انتصاب حاصل شد محو بشه. هر دو صورتش احتمالش هست و اشکالی هم بهش از لحاظ عقلی وارد نیست. اون که ما در نقل داریم، در قرآن شما یاشو خوندید، در روایت هم پیامبر فرمودن یعنی تصف القرنا عن الجما، خداوند حق حیوان بی شاخ رو که حیوان شاختال بی خود به شاخ زده در قیامت خواهد گرفت، بعد هر دوشون میمیرن و چون از کدام نفس مجرد نداشتن بدنشون خاک میشه و روحشون هم محو میشه. کافر که این صحنه رو میبینه و یقول الکافر و یا لیتنی کنتو، اونجا کافر میکاش او هم مثل حیوانات بود، به جای حیوانات بود که حالا که دیگه انتصاب حاصل میشد کیفرشون میدید میمرد و خاک میشد، ولی چنین اتفاقی براش نمیفته.
بسیار لهم ما یشتهون بر. یا ما یشاؤون، مثلا هوس جوجه کباب بکنه، این جوجه کباب، این جوجه مرغه، همون مرغه دنیاییه، یه دفعه میاد چجوری میشه؟ مثلا یا مثال فیل زدن؟
نه، از دنیا اینا نرفتن اونجا، اونا از جنس بهشتن، مثل همون از کنن نهرها. بعضی که ایراد میگن میگن نهر عسل، خیال میکنن که نهر عسل مثل عسلهای دنیا و مثل این چیزهای دنیاست. خبر ندارن که اونجا همه چیزش فرق میکنه، پرندگانش هم فرق میکنه، از همون جنس بهشته، از همون طرف، نه که از این طرف رفته باشن، و همطور خوراکش، پوشاکش، همه چیزش. در واقع اینجوری داریم که مثلا فرض کن که مؤمن حواس میکنه که حالا حواس شاید کنه درست نباشه، اشتهاش میگیره، مثلا فرض کن یک قرقاول که در حال پروازه، مثلا گوشت قرقاول بخوره، همون پرنده طبخ شده آماده تو عالی‌ترین ظرف ها در مقابلش ظاهر میشه. روایت اینجوری داره، وقتی که خورد و تموم شد دوباره اون پرواز میکنه میره. چون که در میوه های بهشتی داریم که هر چی میچینن جاش پره، خالی نمیشه، مثل دنیا نیست که شما یه میوه رو چیدی جاش چی میشه؟
خالی
میمونه، اونجا خالی نمیمونه، باز جاش پر میشه. چون که شما اونجا اگه از درخت سیب خواستی گلابی بچینی، گلابی میچینی، همین که اراده کرد مؤمن که از این درخت سیب گلابی بچینه، گلابی تبدیلش میده، خود شاخاشو خم میکنه که نیاز به نردبان و نمیدونم بالا رفتن از درخت نداشته باشه. خلاص ما عرض کنم که اونجا حساب و کتابش با دنیا فرق میکنه. بنابراین اون پرندگانی که شما اگر جورجه حوض کردید یا جورجه خواستید، از همون جنس اونجا، منطقه این که حالا همه چیز حوض میکنه انسان، نه. شما بودی که مثلا بخواد فیل ببینه، آیا ممکنه کسی بخواد اراده بکنه که فیل ببینه؟ این احتمالش خیلی ضعیفه. حالا اراده کرد بله فیلم اونجا فیلم، چون نفس مؤمن اونجا منشه هست. یه نکته دقیق علمی است، چطور خداوند متعال وقتی اراده میکنه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اونجا هم مؤمن تا اراده کرد فورا ایجاد میشه. نفس مؤمن میشه منشه، نفس مؤمن این قدرت پیدا میکنه که آن چی میخواد ایجاد میکنه، چون مؤمن خلیفه خداست و این خلافت اللهی اونجا کاملا بروز پیدا میکنه، کاملا ظهور پیدا میکنه. آنچه که انسان اراده میکنه همون ارادهش محقق میشه.
بسیار عالی. آیا انسان هم مثل حیوانات اونجور حشی رو میتونن داشته باشن؟
نه دیگه، فرق میکنه.
فهمودی دیگه، چه روح مجدد. خب انسان وقتی از دنیا میرود و متولد در عالم برزخ میشود، اطرافیان میان دور او رو میگیرند، ولی چرا بعضی ها میگن که تنهایی و بی کسی و نشجوری با همجور در میاد؟
این تنهایی و بی کسی و غربت، این ها مال کسانیست که مؤمن نباشن، مال کسانیست که تو بهش نباشن. بله داریم که برای بعضی ها اونجا دیار غربته. اون فرمایش مولا که به اون قبرستان رسید، فرمون از کنم که یا ایها دیار و تربه، یا ایها دیار و قربه، یا دیار، اینو حضرت فرمود درسته، اما برای همه نیست. قربت و خاک نشی، خاکساری و وحشت و اینها برای کسانی است که اهل بهش نباشن. برای مؤمن این حرفا نیست، برای مؤمن زیارت هست و دید و بازدید هست و انس هست و اون چیزی که تو روایت داریم فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها. این زیارت و دید و بازدید از نعمتهای بهشت برزخی برای مؤمنه. بله کسی که تو بهشت برزخی نباشه، یکی از عذابهاش همون غربت و تنهایی و خاکساری و این چیز هست.
بسیار خیلی ممنون. آقای اسمت الله از افغانستان گفتن آیا تسخیر انسان به واسطه جنها حقیقت دارد یا خرافه است، و اگر حقیقت دارد راه حلش چی هست؟
ما تسخیر جن واسه انسان ها داشتیم که اینا بعضی از افراد جن رو تسخیر میکنن، اما تسخیر انسان به واسه جن رو نداریم. بلکه اونش میگن جن زده، میگن مجنون دیوانه، این حقیقت داره. جن بعضی از انسان ها رو اذیت میکنه و اون اذیتش نتیجه چی میشه؟
جن زده میشه،
عقلش از دست میده، کارهای چیز میکنه، میگن که شون مجنون شد، شون دیوانه شد، جن زده شد. جن زده داریم اما مسخر جن نداریم، چون مسخر جن عقل و هوش و همه چیزش کاملا درست کار میکنه، به دستورات جن داره عمل میکنه، اما اینا نه عقلشون از دست میدن و کاری که بخواد به درد جن بخورم کمتر انجام میدن. بله شیاطین جن وقتی که افراد انسان رو برشون سلطه پیدا میکنن، اون وقت اون کارهای ما انجام میدن که این میشه سرباز اون شیطان. در واقع داریم جنود شیطان، در قرآن هم داریم، در روایت داریم که اشد جنود ابلیس ان نسا و القذب مثلا اینا باشن سرباز شیطان کنش ما انجام بده انجام بده. ولی از اون طرف داریم تسخیر جن رو داریم که بعضی از انسان ها این کارو میکنه.
بسیار راه حلش اون که جن زده میشه
دوست راه حل داره اینکه باید به پزشک مراجعه کنند و باید درمان فیزیولوژیکی بشه. یکی هم اینکه دعا و از کنم که اون هرز و دعاهای از این قبیل باید باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که اینو که خوندیم بله، یک تعداد از اشخاص هستن که به این مقام رسیدن که اهل بیت رو به خاطر خودشان میخوان نه به خاطر خواسته هایی که دارند. اینها چگونه به این معرفت یا مقام رسیدن؟ از چه راهی ما چگونه وارد شویم که بتوانیم همیشه خداوند امام زمان و اهل بیت رو به خاطر نیازهای خودمون نخواهیم؟
گام اول معرفت. چه معرفت انسان نسبت به خدا بیشتر بشه، نسبت به اولیاء خدا بیشتر بشه، به همون میزان میفهمه که خدا وظیفش انجام میده. تو کار همچون گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بند پروری داند. چه انسان خدا رو بیشتر بشناسه وضعش بهتر میشه. اهل بیت همینطور. اگر ما اهل بیت رو بیشتر معرفت نسبت به اهل بیت بیشتر بشه، میدونیم که اونجایی که باید واسطه بشن میشن. نیاز به این نیست که ما بخوایم همه هم و قبلمون صرف این بکنیم که اونها بخوان شفاعت کنند و واسطه بشن که خدا حاجت ما رو بده. پس گام اول معرفته که معرفت هر چه سطحش بره بالاتر مسئله برای انسان خیلی راحت تر میشه. گام دوم تمرینه، چون معرفت باید در خارج محقق بشه و نیاز به کارهای عملی داره. مثلا فرض بفرمایید که انسان از خدا میخواد چیزی بخواد، بگه خدای من که دارم از تو چیز میخوام، نه به خاطر این که اگر سجده کردم اگر عبادتی کردم برای این بود که این حاجت رو از تو بخوام، نه، تو رو دوست دارم عبادت میکنم چه حاجت داشته باشم چه حاجت نداشته باشم. در این مقام مقام خیلی بالایی سعیقت اینه که ما داریم بعدی که دارم میگم هم تو به زور دارم میگم. وقتی این دعای کومل رو میکنیم که حبنی سورتو علا حر نارک و کیف اصبر علا پراغاش میخونیم، ببینیم واقعا ما یه چی داریم میگیم. میشه که انسان بگه که من هیچی نمیخوام فقط دوستی تو رو میخوام. در خارجم اینجوریست، وقتی ام دایر باشه ببینیم که انسان بره جهنم یا خدا رو دوست داشته، بگیم من از کنم حاضرم برم جهنم و خدا رو دوست داشته باشم. میشه اینجوری واقعا کسی به اینجا برسه؟ بهش بگن که یا باید بری بهشت یا محبت خدا، کدام میخوای؟ بگی محبت خدا رو میخوام، بهشت رو نمیخوام. حرف گفتنش خیلی آسونه، اما در خارج
عملش
این واقعی نیست. خیلی انسان باید مثل امیرون انسان قد بالا رفته باشه که این حرفا رو بزنه. توی دعاهای صحیفه سجادی و زختا و دعاهای دیگه بعضی حرفا که انسان میخونه میبینه که یا باید بی خدا من از قول اولیا دارم میگم حرف خودم نیست، یا میگه خدای حالا من دارم میگم اما تو خودت میدونی چه قضیه چی هست. اما نکته سوم که عرض میکنم اینه، خب چرا؟ چه اشکال داره که شما خود خدا دوست داره که ازش چیز بخواید؟ خودش میگه اونی از تجب لکن، چرا شما نخواید؟ چرا میخواید که از خدا چیز نخواید؟ اون عبادت فقط تو نیته، اما چیز خواستن از اون اشکال نداره. چرا شما اهل بیت واسطه قرار ندید که محبتون به اهل بیت بیشتر میشه؟ بیاد اهل بیت بیشتر میفتید. پس اصل این کار شما رو ما قبول نداریم. چرا ما از خدا چیز نه؟ بله اون که هست، اون وقتی انسان میخواد نماز بخونه 5-6 تا انگیزه میتونه داشته باشه. یک، برای مردم، خب نماز باطله. دو، برای بهشت، این تجارته. سه، از طرف جهنم، این بردگی و بندگیه. چهار، چون خدا دستور داده، این خیلی خوبه برای ماها، خوبه این. پنج، چون خدا رو دوستش داریم، محبت خدا. شیش، چون خدا رو اهل عبادت میبینیم. حالا اون دسته آخرش رو کنار بذاریم، اون دسته پایین رو هم کنار بذاریم، کدوم رو بگیریم؟ چون خدا دستور داده است که عبادت کن، من عبادت میکنم. این به نظر ما بهترین دعا دعایی است که انگیزه است که انسان میتونه داشته باشه. و حالا اگه کسی به اونجا برسه بگه خدایا ما عبدت تو که خوفم من نارک ولا تمام فی جنتک بل وجدت تو که اهلا فعبدت تو، اگه به اونجا رسیده نداره بگه این مال نیت در عبادته. اما حالا که عبادت تموم شد، نماز تموم شد، ما از خدا چیز نخواهیم. چرا نخواهیم؟ خودش گفته چیز بخواید. در واقع داریم که وقتی بنده نماز میخونه از خدا چیز نمیخواد، خدا میفرماید این بنده ما، به فرشته ها میفرماید این بنده ما به ما نیازی نداشت، ما به نمازش نیاز نداریم، برش گردانید. چرا اصلا چیز نخواد از خدا؟ این دوتا از هم جدا بشه. همه عرضم اینه که این دوتا با هم قاطی نشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمد علی از زاهدان گفتن که آیا بعد از مرگ خالکوبی های روی بدن انسان باقی میماند یا به همون صورت زنده میشود؟
نه خیر، اون خالکوبی اونها دیگه بدن متلاشی میشه و از بین میره. و برفرض که همین بدن هم محشور شده و شما اینو قبول نداریم، این هم که محشور شده باشه دیگه اون خالکوبی اونها دیگه نیست، چنانکه بیماری ها و نقص و عضو ها و اینها نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که قبولی نماز به چه معناست وقتی میدانیم خدا به آن نیازی ندارد؟ آقای محمد علی سالی‌زاده از امرکو.
قبول کردن مساوی با نیاز داشتن نیست. شما فرض کنید که یک مسئول اداره در نظر بگیرید، براش یه طرحی رو طراحی کردید میبرید پیشش، طرح شما رو قبول میکنه گرچه نیازم به طرح شما نداره. این پذیرش طرح شما معنیش نیست که او محتاج طرح شماست، نه، طرح شما طرح قابل قبوله. این یک. و دو، درباره عبادات، این که خدا قبول میکنه یعنی که این عبادت اون معیارهای لازمی که عنوان عبادت الله داشته باشه رو داره، نه این که خدا قبول میکنه میخوب دست شما در نکنه، ما نیاز داشتیم که نماز ما برسه، حالا که رسید دیگه نیاز ما برطرف شد. به عبارت دقیق تر، قبول برای بنده نه برای خدا. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، که جمله کائنات کافر کردن بر دامن کبریاش نشیند گرد. نه، این برای خدا نیست، برای من و شماست. اگر میگه نماز مقبول داشته باشید، برای اینکه نماز مقبول ما رو بالا میبره. من نکردم خلق تا سودی کنم، برش کتاب بر بندگان
سودی کنم.
این نماز مقبول به درد ما میخوره، نماز غیر مقبول به درد ما
نمیخوره.
پس ما مطرحیم، نه خدا.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمد. استفاده کردید، لطف کردید. خدا ان شاء الله بهتون قوت و سلامتی بده. ان شاء الله
همیشه
استفاده کنید. ما رو هم تو دعاهاتون فراموش نکنید.
اوقات بخیر باشید ان شاء الله.
سلامت باشید ان شاء الله. دوستان من تو اتاق فرمان گفتن که یک سایتی هست به نام سایت نجات از جن که مورد تایید هست. دوستانی که حالا به نحوی شاید حس میکنن که گرفتار بعضی از مسائل شدن، اونجا مراجعه کنن. این سایت مورد تایید علما ظاهرا هست و نکات دینی تو اون زمینه مطرح کرده، چون گفته بودن جای محمدی من هم اعلام کردم دیگه. شما این سایت رو دیدید؟ خیلی ندیدم جای محمدی. به هر حال گفتن این سایت هست و میتونید استفاده بکنید. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. تو این ایام ما رو هم از دعاهاتون فراموش نفرمایید. اعیاد پیش روتون هم مبارک. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و